بله، همچنان خدمت شما هستیم. برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم. تا ساعت 13 با ما بمانید و بشنوید بحث ما رو در برنامه ورزش و جامعه. موضوع محوری و کلی ما نقش ورزش در وحدت و همبستگی ملی هست. وقتی در مورد در واقع فاکتور یا یک نقشی مثل ورزش در وحدت کشور صحبت میکنیم، در واقع دنبال این هستیم که ببینیم تا چقدر اون تفاهمه، اون توافقه، اون وفاقه میتونه از ناحیه ورزش صورت بگیره در بین مردم، اون موفقیت‌های ملی، اون افتخاراتی که در بیرون در حوزه بین‌الملل کسب میشه چقدر میتونه در واقع نشاط اجتماعی رو در کشور ایجاد کنه، چقدر میتونه روحیه به مردم ما منتقل کنه، چقدر میتونه امید به آینده رو در مردم ما زنده کنه، و نقش ورزشکارانی که از قومیت‌های مختلف در قالب تیم‌های مختلف ملی میرن و افتخار برای ما کسب می‌کنن در این انسجام، در این وحدت، در این امید به آینده چیست، و اینکه تا چه حد تونستیم از ظرفیت ورزش استفاده کنیم. این روی صحبت من با مسئولین ورزش کشور هست، دستگاه ورزش کشور که این ظرفیت عظیم مثل ورزش رو که در اختیار دارن تا چه حد تونستن از این ناحیه استفاده کنن برای اینکه بتونن به وحدت و انسجام جامعه و کشور کمک کنن. صدا و خواهش بنده از دوستان عزیز شنونده سروران ارجمندم اینه که به هر حال مشارکت بفرمایید در بحثی که در این برنامه اتفاق میفته. شاید تجارب شخصی وجود داشته باشه که در واقع کمک حال موضوع ما در طول هفته باشه و در هر حال مثال های مصداق های ممکنه به ذهن شما دوست عزیز شنونده برسه، مواردی باشه که شاید ما داریم در موردش غفلت میکنیم و شما میتونید به ما کمک کنید که این رو در قالب سوال بتونیم از افراد عزیزی که رو خط ارتباطی ما میان بپرسیم. سوالاتی شاید اصلا داشته باشید که نیاز هست ما بتونیم پاسخ اون رو برای شما در واقع پیگیری کنیم و دریافت بشه، و قطعا دوست داریم که از طریق شماره تلفن‌های 220 213 88 220 213 88 و سامانه پیام کوتاه 3306 با ما در ارتباط باشید. بریم سراغ دومین ارتباطی که در برنامه امروز برقرار کردیم. جناب آقای دکتر ابراهیم شکرانی، دبیر محترم کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر شکرانی سلام و عرض ادب، وقت بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. قبل از شروع بحث هم عذرخواهی میکنم بابت سرماخوردگی که داشتم و یه نطوری صدام احتمالا ناخوشایند.
اختیار دارید انشالله که زودتر سلامتی حاصل بشه. آقای دکتر شکرانی خیلی ممنونم. به عنوان سوال ابتدایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی توی حوزه بحثی که ما داریم، بحث وحدت، آیا شرح وظایفی داشته یا اینکه به قول معروف پیگیری هایی رو داشته؟ حالا به صورت کلی من دارم عرض میکنم، حالا موضوع ما ورزش هست، من میخوام ببینم اصلا در شورای عالی انقلاب فرهنگی به چنین مسئله‌ای هم به طور مستقیم توجه شده یا اینکه در ذیل شرح وظایف قرار گرفته.
خواهش میکنم.
خواهش.
راستش بنده از ناحیه اینکه در حوزه ورزش دکترای گرفتیم، مدیریت ورزشی هستیم،
بله،
خدمت شما هستم. اما خب با این حال با توجه به مسئولیتی که در کمیسیون سبک زندگی دارم، عرض میکنم خدمتون که در حوزه سبک زندگی سنت های مختلفی کار شده که قبلا توی یک برنامه هم من خدمتون عرض کردم و خدمت شنوندگان عزیز، بخشی از این سنت ها از جمله خود حوزه ورزش که یک سنت اونجا داشت، تمرکزشون بر حوزه وحدت و انسجام اجتماعی بود که روح حاکم بر این سنت ها در حقیقت به این شکل بود، ولی سندی رو به عنوان این که به عنوان یک برنامه و یک سیاست کلی در حوزه وحدت کار کرده باشیم در سبک زندگی به این شکل نبوده. اما خود شورای عالی انقلاب فرهنگی قاعدتا در این حوزه که یک حوزه اجتماعی فرهنگی است، حتما نقش ایفا کرده و
در واقع یه هدف مستطر دیگه آقای دکتر شکرانی، یه هدف حداقل مستطر هست در بین شهر وظایفی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. خیلی ممنون و متشکرم. من میخوام از ظرفیت شما با توجه به تحصیلاتتونم استفاده کنم. به هر حال وقتی صحبت از وحدت میشه، یک سری از فاکتورها و در واقع عاملها رو ما باید در مورد صحبت کنیم که میتونن منجر به وحدت بشن، میتونن خدایی نکرده منجر به تفرقه بشن یا فضای تفرقه انگیز رو ایجاد کنن. ما الان چند تا بحث داریم در حوزه ورزش. یکیش که حالا برگرفته از شرایط دنیاست و الان دسترسی که به در واقع کانال‌های مختلف هست، به فضای مجازی هست و اینکه بالاخره هر فردی به عنوان یک رسانه میتونه خودش رو مطرح کنه، هر فردی میتونه یک رسانه شخصی داشته باشه و خودش در واقع این رسانه شخصی رو مدیریت کنه و تولید محتوا کنه. خب این افرادی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن در حوزه ورزش، خیلیشون افراد شاخص هستن، خیلیشون چهره های مورد توجه هستن، خیلیا ورزشکاران محبوب مردم هستن و این ظرفیت رو در اختیار دارن. من میخواستم این مدار در این مورد صحبت کنید که میزان احساس مسئولیت، در واقع اون نهایت توجهی که این عزیزان باید نسبت به اظهار نظرهای خودشون داشته باشن، نسبت به واکنشهای خودشون در مورد هر پدیده‌ای، حالا یه پدیده طبیعی ممکن اتفاق بیفته مثل سیل و زلزله، ممکنه یک پدیده اجتماعی داشته باشی، ممکنه خدا نکرده یک رویکرد سیاسی اتفاق بیفته، این نقشی رو که ما برای این عزیزان در واقع قائل هستیم با توجه به سیل عظیم مخاطبانی که این طیف از افراد دارن، تا چه حد این مسئولیت براشون در واقع مهم هست، تا چه حد این مسئولیت رو باید در خودشون احساس کنن و چگونه باید عمل کنن؟
خواهش میکنم. به نظر من میرسه که ما برای اینکه یک پدیده اجتماعی رو در حقیقت در جامعه بخوایم ساری و جاری بکنیم و به صورت یک گفتمان و فرهنگ داشته باشیم، نیاز به یک الگو داریم. این در حقیقت یک الگوی مفهومی و شاید یک الگوی عملیاتی بتونه به ما بگه که ما چگونه حرکت بکنیم، از کجا شروع بکنیم و به کجا برسیم. چیزی که به ذهن بنده میرسه اینه که الگوی ما باید حداقلش 4 یا 5 مبنا داشته باشه، یعنی در حیطه فردی، در حیطه نگرش ها، باورها و طرز تفکر در سطح جامعه، در حیطه ساختارها و قوانین و همچنین در حیطه محیط و زمین های اجتماعی، همین مباحث رسانه و فضای مجازی و اینایی که فرمودید، ما به یک الگوی یک پارچه نیاز داریم که در همه این حیطه ها با هم حرکت بکنه. در بخش مبانی فکری ما بسیار در حوزه اسلام تاکید شده که چطور ما وحدت رو حفظ بکنیم و چقدر اهمیت داره. در قرآن ما داریم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یا مثلا در بحث احادیث و روایات داریم که حضرت امام باقر علیه السلام می‌فرمایند در روز قیامت یه عده فرا خوانده میشن که به عنوان همسایگان خدا، و میگن اینا کیا هستن؟ میگن کسانی هستن که برای خدا محبت و برادری ایجاد میکردن بین مردم. علامه طباطبایی و بزرگان دیگه در این باره صحبتهای خوبی داشتن در رابطه وحدت اجتماعی و انسجام اجتماعی. اما به نظر میاد در حوزه ساختارها، قوانین، بازیها و به ویژه در حوزه ورزش ما یه مقداری قفلت کردیم. مثلا حتی در حوزه ورزش ما بتونیم به عنوان بزرگترین نماد همبستگی در ورزش ازش یاد بکنیم 5 حلقه به هم پیوسته المپیک است که سمبل اتحاد قاره ها و نژاد هاست که کاملا در هم آمیخته است و جدا از هم به هیچ وجه امکان پذیر نیست. اینا ما کمتر در حوزه فردی، در حوزه آموزش و در حوزه ساختارامون دیدیم. من مثالی عرض کنم خدمتتون. ما در دوره مدرسه اگر خاطرتون باشه، ما که پیرمرد شدیم بازی‌هایی داشتیم که مثلا فرض کنید یه چند تا صندلی وجود داشت، میگفتن خب 5 تا صندلی داریم، 6 نفر وجود دارن، هر کسی که پایین بمونه این سوخته. بعد 5 نفر میرفتن روی این صندلی‌ها قرار میگرفتن، با هر ابزاری که داشتن استفاده میکردن یک نفر رو بندازن که خودشون نسوزن. یعنی در حقیقت کاملا فرد گرایی که من خودم رو حفظ بکنم و این فرد دیگر رو هر اتفاقی براش میفته دیگه به من ربطی نداره. در صورتی که در کشورهای ما داشتیم همین بازی رو انجام میدادن به شکلی که اگر اون یک نفر پایین قرار میگرفت همه میسوختن. بنابراین 5 نفری که بالا قرار میگرفتن سعی میکردن به هر طریقی شده این یک نفر رو بالا نگه دارن که در حقیقت این از بازی خارج نمونه. یعنی در حقیقت ما در با اینکه در مبانیمون به این شکل بر وحدت و همبستگی تاکید شده، اما میایم در بازی هامون متاسفانه ما این رو ازش غفلت میکنیم. این تازه میشه حوزه فردی و حوزه‌ای که در بخشی از سیستم آموزشی ما ازش یاد میشه، اما در حوزه اجتماعی، در حوزه ساختارهای ما که معمولا ساختارها مثلا در همین حوزه آموزش از همدیگه جدا هستن، در آموزش پرورش اتفاق چی میفته با اینکه در آموزش عالی و رسانه و جامعه و حتی ورزش به عنوان یک نهاد اثرگذار در همبستگی چه اتفاق میفته، اینا با هم خیلی ارتباطی در حقیقت ندارن. حالا من خیلی وارد این بخشش نشم، اون بخش بهترش رو بگم. در حقیقت نظر کلی من اینه که در این 5 حوزه‌ای که عرض کردم، در حوزه نگرش ها، باورها، رفتارهای فردی، ساختارها و قوانین، محیط اجتماعی، در همه این 5 حوزه باید یک همبستگی ملی و وفاق دیده بشه که خود به خود در جامعه ساری و جاری باشه. اما در حوزه ورزش ما از همون ابتدا که میایم بازی‌های چند نفره انجام میدیم، در حقیقت میریم به سمت همبستگی، یعنی خود تشکیل تیم، طرفداری از تیم و اینها در حقیقت اون همبستگی اجتماعی، سوشل سولیداریتی رو تقویت میکنه. خود وفاداری به تیم، همدلی در قالب تیم، گذشتن از یک سری از علایق و یا اینکه رسیدن به یک سری علایق مشترک، اینا همه در حقیقت ویژگی هایی است که ورزش در تقویت همبستگی میتونه کمک بکنه. حالا البته خود همبستگی هم اگر بخوایم واردش بشیم که بحث بسیار گسترده ایه. اینکه هویت فردی، اجتماعی و ملی در حوزه همبستگی اجتماعی چطور تعریف میشن و یا اینکه جامعه ما که دچار تکثر فرهنگی است و اقوام و قبایل مختلفی در اون حضور دارن، چطور میتونه که نقش ایفا بکنه در حوزه تقویت همبستگی ملی، این هم یک بحث مجزایی میخواد که در فرصت های دیگه میشه در بارش صحبت کرد. اما به عنوان جمله آخر میخوام عرض بکنم که ورزش در حقیقت و قهرمانان ورزشی به ویژه، اینها نمادی هستند که میتوانند همبستگی ملی رو تقویت بکنن. اما فقط با این نماد همبستگی ملی تقویت نخواهد شد. برای یک مسابقه، یک بازی و در راستای حمایت از یک تیمی ممکن است برای موقتی این اتفاق بیفته. یا مثلا وقتی سرود یک کشور برای یک قهرمان خونده میشه یا پرچم کشور به اهتزاز در میاد، اینا قاعدتا در اون بحث هویت ملی و تقویت همبستگی اجتماعی تأثیر دارن. اما در بلند مدت اگر قرار است این اتفاق بیفته، باید تبدیل به هنجار و رفتار نهادینه شده بلند مدت بشود که بتوان در حقیقت از این ظرفیت استفاده کرد.
آقای دکتر شجاعی، حالا نکاتی که شما فرمودید من کاملا میپذیرم و اینها کارکردهای شاید ورزشی چهره‌های معروف و مشهور باشه و نقشی که اونها میتونن به صورت غیر مستقیم یا حتی مستقیم در وحدت آفرینی، در شور و نشاط اجتماعی ایفا کنن. اما من باز هم میخوام بیستم و تاکید کنم رو اون بحث و سوال ابتدایی خودم و نظر شما رو دریافت کنم. به هر حال این چهره‌هایی که معروف میشن، مشهور میشن، مورد توجه قرار میگیرن، مردم اونها رو دوست دارن، اینها یک مسئولیت‌هایی رو طبیعتاً بهشون باید ما در واقع متصور بشیم که یا قائل بشیم که باید بهش توجه کنن. بحث مسئولیت که پیش میاد به هر حال استفاده از همون رسانه شخصی است، استفاده از تریبون‌های مختلف است، استفاده از رسانه‌های تعریف شده دیداری و شنیداری و مکتوب و ارباب جرایت است. نوع اظهار نظرها، نوع صحبت‌ها میتونه در راستای وحدت آفرینی باشه یا خدایی نکرده و من بازم میگم ناخواسته، قطعاً چیزی خواسته نخواهد بود، در راستای تفرقه افکنی. تا چه حد این افراد برای خودشون باید مسئولیت قائل باشن؟ اگه بخوام اینو اوریانتر رو در واقع راحت‌تر صحبت کنیم، مثال میزنم خدمت شما، مثلا به فرض انتقاد تند و تیز یک ورزشکار، یک چهره معروف، حالا میگن از واژه سلبریتی استفاده نکنید، خیلی دیگه این باب شده دارم میگم، از شرایط کشور به اصطلاح یا از یک ماجرایی که اتفاق افتاده به همون میزان میتونه آسیب داشته باشه که همین ورزشکار بخواد چشش رو ببنده، چش گوشش رو ببنده، مثلا از یک فرد در انتخابات حالا ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی حمایت کنه به صورت کورکورانه. یعنی اینکه اینقدر میتونه یک فرد اثر بگذاره رو اون افکار هوادار، طرفدار و مخاطب خودش، تو این حوزه چقدر این افراد باید برای خودشون مسئولیت قائل شن. حالا چون من مثلا به فرض من نوعی رو دارم عرض میکنم، چهره معروفی هستم، مشهوری هستم، هر جوری که دوست دارم میتونم رفتار کنم، هر حرفی که دوست دارم میتونم بزنم بدون اینکه بفهمم این حرف من ممکنه که یک جماعتی رو به هم بریزه، ممکنه یه عده رو به جون همدیگه بندازه، یا اینکه نه جوری صحبت کنم که اون وفاقه اون همدلی تحت شعاع قرار نگیره. من میگم یه مقدار راجع به این هم ریز بشیم و صحبت کنیم آقای دکتر شکرانی.
خواهش میکنم. ببینید، در این که گروه های مرجع و از جمله قهرمان ورزشی به عنوان اثرگذارترین گروه های مرجع در حوزه جوانان و نوجوانان نقش دارن در جهت‌دهی افکار جامعه واقعا شکی نیست. حتی قهرمانان گذشته ما، پهلوانانی چون پوریای ولی، جهان پهلوان تختی و دیگران هم، اینا یک تأثیری داشتن که تا مدت‌ها در جامعه ماندگار بوده و مردم تأثیر می‌کردن. حالا بحث‌های متفاوت در حوزه علمی وجود داره که چون رساله دکترای من دقیقاً همین موضوع بود.
درسته.
سبک زندگی قهرمان ورزشی، که آیا اصلاً قهرمان ورزشی ما حق داریم که این همه ازشون انتظار داشته باشیم یا نه، که من وارد این بحث اصلا نمیشم. ولی بخوایم یا نخوایم، اینا از گذشته تا حال تأثیراتی داشتن که قاعدتا نیاز به آموزش، نیاز به مدیریت و نیاز به این داره که توجه بکنن. اونجا کاری که ما پیشنهاد دادیم در حقیقت غیر از این ساختاری که من خدمتون عرض کردم، من خودم مدرک مربیگری بالا دارم در فوتبال و کار میکنم، میبینیم که ببینید مثلا میرید شما مدرک مربیگری بگیرید، همه آموزش ها تخصصیه. اینجا هیچ چیزی از آموزش مهارت های اجتماعی، آموزش اخلاق و حتی همین آموزش سبک زندگی که اگر فرد به یه جایگاهی رسید، به یه شهرتی پیدا کرد، چطور انجام بده، چطور کاراشو مدیریت بکنه و رفتار اجتماعی چطوری باشه رو ما اصلا نمیبینیم. خب بنابراین وقتی ما در حوزه آموزش برای مربی اینو نمیبینیم و ازش نمیخوایم، مربی هم در تیم خودش اینو نخواهد خواست، مگر اینکه به صورت فردی. حالا دو تا چیز هم مربی آموزش دیده باشه فردی، اونم در خانواده خودش، و یاد گرفته باشه و بخواد اینو به بچه‌ها بگه و آموزش بده. بنابراین انتظار از یک قهرمان به نظرم انتظار زیادیه. کجا آموزش دیده این قهرمان؟ همین ساختاری که من خدمت شما عرض کردم، از آموزش پرورش تا بیاد دانشگاه اگر دانشجو باشه، بیاد در جامعه و با دوستانش و در فضای رسانه، کجا این آموزش داده میشه؟ همه جا ما در حقیقت اون رفتارهای غیر اخلاقی و رفتارهایی که تفرقه ایجاد میکنه رو ما معمولا میبینیم. نمیدونم تمرکزش، حالا شما هم این برداشت رو دارید یا نه، حتی در حوزه رسانه مثلا اگر یک بازی رو نگاه بکنیم، میریم سراغ اون جایی که یه حاشیه ایجاد شده. هیچ وقت نمیایم اون قسمتی رو ما پررنگ بکنیم که قهرمان ما، مربی ما وارد میشه و یک اصطلاحا شهری رو میخوابونه. بنابراین قهرمان ما وقتی در این بستر رشد میکنه، میاد در یک فضای سیاسی و یک در فضایی که معروف میشه دیگه، اونجا رفتاری هم که انجام بده، همین بحثی که شما هم داشتید، غیر عمد و بر اساس، ببخشید عامیانه میگم، جویه که ایجاد میشه.
درست.
الان جو انتخابات، خب ممکنه امکاناتی هم وجود داشته باشه که حالا ما میگیم مثلا قهرمانان نگاه خوشبینانه داریم، دنبال این بحثا نیستن، میرم سراغ حمایت از یک فردی، به راحتی فردا میرم از یک فرد دیگه حمایت میکنم و اصلا یا اصلا همون فردی که حمایت کرده بودم به راحتی الان ازش عبور میکنم.
بله، حالا اگه من بخوام نتیجه بگیرم آقای شکرانی عزیز از بحث شما، اگه بخوام تا به این لحظه نتیجه بگیرم، اینه که شما در واقع به بحث مسئولیتی که عزیزان چهرهای معروف ورزشی و محبوب دارن این رو بهش قائل هستید، منوط به این که آموزش‌های لازم رو هم در واقع پیش بینی کنیم برای این عزیزان، منظور تو اینه؟
و اینکه خود فشار اجتماعی و اون هنجارهای جامعه قهرمان از قهرمان این رو بخواد که چرا من رو دیروز منعرف کردین، چطور که همین ممکنه از مراجع تقلید اینو مردم بخوان.
درست.
موقع که یک اتفاق بیفته برام میگن چرا اینو بازم من اشتباه گفتی.
بل.
ما باید این در حقیقت فرهنگ در جامعهمون وجود داشته باشه که اگر اتفاق میفته بتونیم اینو بخوایم و خودمون رو پاسخگو بدونیم در مقابل جامعه.
بل.
که اگر اینطوری نباشه هر حرفی رو ممکنه بزنیم.
بل. خب ما زمانم خیلی محدود است آقای دکتر شکرانی، من یک نکته دیگرم عرض کنم و پاسخ شما را انشاءالله دریافت کنم. ما الان یک بحثی داریم، رقابت در سطح ملی و افتخاراتی که به وجود میاد خواه ناخواه باعث اون انسجام وحدته و نشاط اجتماعی میشه، اما میایم یک سطح پایین تر، میایم داخل کشور، رقابت های ورزشی که در داخل داریم به ویژه در فوتبال و به هر حال تیم هایی که متاسفانه به جای رقابت سالم سعی میکنن که از طریق ارگانهایی که در اختیار دارن، از طریق رسانهایی که در اختیار دارن، به رقابتهای پشت پرده ناسالم دامن بزنن. در کنار این اهدافی که اهداف قشنگی نخواهد بود، ما یک سری کانالهایی الان در حال حاضر داریم تحت عنوان کانالهای هواداری که وقتی ما ریز میشیم در این کانالهای هواداری، متاسفانه شاهد یک سری از در واقع اتهام زنیهای دامنه دار هستیم، شاهد یک سری از توهین‌های مداوم هستیم، شاهد یک سری از لجن پراکنی‌هایی هستیم که اینها به در واقع به سطح ورزشگاه‌ها منتقل میشه، منجر به در واقع واکنش‌های متأسفانه قومیتی میشه، منجر به واکنش‌هایی میشه که در واقع فضای کشور رو به سوی تفرقه میبره، نگاه‌های مخرب و خطرناک تجزیه طلبی رو در برخی از ورزشگاه‌هامون داریم به عینه میبینیم. اینجا میخوام ببینیم که راهکار چیست. اگر ما میخوایم اون وحدته، اون وفاقه، اون همراهی، اون یک دست بودن مردم تحت شعار قرار نگیره، خدشه‌دار نشه، این چه فضای رقابت داخلی است که ما در واقع نمیتونیم ازش استفاده کنیم در جهت وحدت و دچار این تخریب ها و مشکلات هستیم؟ راهکارهای مقابله چیست؟ تا چه حد به طرفدار ما برمیگرده، تا چه حد به مسئولین تیم های مختلف ورزشی ما برمیگرده و تا چه حد هم در واقع به نهادهای مسئول و امنیتی ما برمیگرده که بتونن نظارت دقیق‌تری بر فعالیت چنین کانال‌هایی داشته باشن؟ بفهمید.
ببینید، من باز رجوع میدم به همون مدل که خدمتتون عرض کردم.
خواهش.
و یک مطلبی که ورزش خودش در حقیقت جامعه کوچکه، یا به گفته آقای نیل پوستمن، ورزش آینه زندگی افراد، حالا اون برای آمریکایی‌ها این کتاب رو نوشته، ورزش آینه زندگی آمریکایی.
آقای دکتر ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
خواهش میکنم. ورزش، پس من در یک جمله عرض بکنم.
بفهم.
من تقریبا 7 سال دبیر گروه جامعه شناسی ورزش بودم.
بله.
جای حوزه اجتماعی ورزش، همینطور که روانشناسی ورزش وارد شده، در ساختار ورزش ما خالی است. این مباحثی که میفرمایید همه به این حوزه مرتبطه و متخصصین حوزه ان که میتونن با برنامه‌ای که میتونن بدن و راهکارهایی که میتونن بدن، حوزه تماشاگران، هواداران و حتی خود فدراسیون و باشگاه‌ها رو مدیریت بکنن که میشه اینو بازترم دربارش صحبت کرد و به تفصیل انشالله در فرصت بعدی.
به امید خدا. خیلی ممنونم آقای دکتر شکرانی، دبیر محترم کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، استفاده کردیم قربان. یا علی، خدا نگهدار.
خدا. ای دیار عاشقان، چشمه ایمان من، بر نمیتابم سر از تو، خاک من ایران من، در مشامم عطر نامت وزد با هر نسیم، عشق شورانگیز تو در تار و پود جان من، عاشقان تا ابد سر به طوفان ها نمیارم فرود، با گلوی آتشین از تو میخوانم سرود، هر گشودم در هوایت عین گارستان من، دل سپردم با خیالت قصه پنهان من، ذره ای از خاک تو پرتوی از آفتابم، با تو عهدی بستم تا از تو هرگز رو نتابم. لا 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 لا
پاینده باد ایران عزیز، ایران زیبا و ایران اسلامی. خب فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه امروز ورزش و جامعه، با این امید و آرزو که انشالله مجموع تلاش بنده و همکارانم هم مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه، ما همچنان خدمت شما هستیم تا پایان هفته و در مورد نقش ورزش در وحدت و همبستگی ملی باز هم صحبت خواهیم کرد. سعی میکنیم که نگاه رسانه‌ای هم به این ماجرا داشته باشیم، افرادی که به هر حال از حوزه جامعه شناسی هم در واقع تحصیلات این کار رو دارن رو به خدمت بگیریم که از زوایای اونها هم به ماجرا نگاه کنیم. تشکر میکنم از دوست عزیزم محسن جوادی، تهیه کننده خوب برنامه‌مون، حامد حجتی صدا بردار، احمد فرضی هماهنگی و بیژن علیار در بخش ارتباطات، اگرچه خب امروز فرصتی برای پخش صحبت‌های شما به وجود نیامد. ممنون که ما رو همراهی فرمودید. یا علی، خدا نگهدار.
رستوران پیکنیک با غذا، کوهنوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه‌ای است، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما. سس یک و یک عرض می‌کنم، با سس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو می‌گیره، با یک و یک غذا رنگ و بو می‌گیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه چیز بامزه بگم، یه بار به یه نخود میگن نخود نخود، میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی، ثانیا اینا شایعاتیه که واسه ما نخودا درست کردن. ما نخودا اون جایی میریم که ارده خونه داره. حالا یه چیز بامزه بگم، حمص دلپذیر.
وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تردستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تردستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس، برای خانواده.
چین چینه، هم دل گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره.